بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ما انه من حیث الحکم غیر مستقیم ایزن فان الارض حق لباق الوراس استحقوها بالموت فکیف تملک الزوجتو ابطال استحقاقهم لها و اخراجها عن ملکهم. خاطر مبارک دوستان باشه نسبت به عبارتی که در جلسه گذشته از مرحوم علامه در قواعد نقل کردیم که فرمود اقربه ذلک انشترا به خیال لترس من از سمن. نسبت به این عبارت مرحوم فخر المحققین و سید عمیدی کلمه ذلک رو در اقربه ذلک زدن به ارث بردن زوجه، گفتن اقرب این است که زوجه در فرض خرید زمین توسط میت ارث میبرد. درست شد؟ جناب محقق سان فرمود که این استظهار درستی نیست. این خلاف ظاهره که یک کسی بگه اقرب و ذلک برمیگرده به ارث بردن. نخیر، ذلک رو باید بزنیم به ارث نبردن، درست در مقابل فرمایش فخر المحققین. چرا خلاف ظاهره؟ مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد سه تا دلیل برای خلاف ظاهر بودن فرمایش ایزا داشت بیان میکرد. ما یک دلیل رو عرض کردیم که تبادر بود به قرینه اون الخیار و موروسون الا الزوجه، به قرینه استثناء یه دلیل رو دیروز عرض کردیم. دلیل دومی که مرحوم فخر المحققین ذکر کرده این است که اساساً ارث بردن زوجه در فرض خرید زمین توسط میت حکم نادرستی است. یعنی در واقع ها مرحوم محقق ثانی میخواد بگه اینقدر واضح هست که زوجه ارث نمیبرد که نمیتونه مرحوم علامه بگه اقرب و ذلک، یعنی اقرب اینه که ارث میبره. نخیر، اگر بگه ارث میبره خب حکم نادرستی گفته. چرا دوستان حکم نادرستی است؟ بیان محقق ثانی این است که چون زمینی که خریداری شده توسط میت، این زمین الان تو ملک میت بوده و چون تو ملک میت بوده منتقل شده به کی؟ به بقیه وراث، چون زوجه که از زمین ارث نمیبره. خب وقتی زمین الان ملک بقیه وراث است که با مرگ اونها استحقاق پیدا کردن، زوجه چجوری میتونه حق داشته باشه که این معامله زمینی که هیچ ربطی به اون نداره و ملک اونیست ابطال بکنه؟ خب این که میشه تصرف در مال غیر. یادتونه سابقا هم ما عرض میکنیم بعضی حرفشون همین بود دیگه، میگفتن خب این تصرف در مال غیره، نمیتونه زمین رو از ملک ورثه دیگر با اعمال خیار خارج بکنه. بله، اگر مبنای شیخ طوسی رو ما بپذیریم، اینو دوستان هم سابقا لابلای مطالب شیخ انصاری خیلی گفته، هم بعدن یه بحث مفصلی در مورد این خواهد داشت. یه بحثی رو آقایون دارن و اون این که آیا معامله خیاری، ببینید آقا من با شما یه معامله میکنم، کتابم رو به شما میفروشم 2 درهم، اما با خیار یک هفته خیار فصل داشته باشیم من و شما، درست شد؟ سوال: من امروز با شما معامله کردم، معامله من معامله خیاریه، ملکیت کتاب که تا حالا مال من بود کی میشه مال شما؟ و ملکیت 2 درهم که مال شما بود کی میشه مال من؟ اینجا عمده فقها ها معتقدن همون موقع معامله، ولو معامله خیاریست، اما ملکیت منتقل میشه. یعنی شما میشه مالک کتاب، منم میشم مالک اون دو درهمی که روش معامله کردیم همین الان ها. اما فقط شیخ طوسی دوستان از کسانی است که میگوید ملکیت کی منتقل میشه؟ وقتی که خیار منقضی بشه، یعنی بعد از یک هفته. دقت میکنید؟ یعنی تا قبل از انقضاء خیار اصلا ملکیت کتاب به شما منتقل نشده، ملکیت دو درهم به من منتقل نشده. ایشون میفرماید بله در ما نهنفی اگر کسی مثل شیخ طوسی بگه ملکیت در زمان انقضاء خیار منتقل میشه، خب اینجا میتونه بگه زوجه ارث میبره. چرا؟ چون میت که معامله کرد، معاملش چی بود آقایون؟ زمین رو خرید، معاملش خیاری بود دیگه. خب معامله خیاری که انتقال ملکیت نداره که. پس ثمنی که آقای میت داده به این آقای فروشنده هنوز تو ملک خود میته، و زمینی هم که اون بابا فروخته به میت هنوز تو ملک خود اون آقاست. خب اینجا جا داره یه کسی بگه بعد از مرگ این آقا ولو زمین رو خریده، اما زوجه هنوز بگید ارث میبره. چرا؟ چرا زوجه ارث میبره؟ چون زمین که منتقل نشده که بگیم مال ورثه دیگه است، هنوز ثمن تو ملک میت است، و از ثمن که زمین نیست آقا عرض کنم ورثه همشون از جمله زوجه ارث دارن. خب اونجا جا داره شما بگی زوجه ارث میبره، و الا لولا مبنای شیخ طوسی وقتی زمین منتقل شده به میت و الان زمین حق دیگر ورثه است نه زوجه، جا نداره که ما بگیم عرض کنم زوجه ارث میبره. این دلیل دوم. دلیل سوم دوستان به نظر مرحوم محقق ثانی اینه که اگر کسی در فرض خرید زمین توسط میت گفت زوجه ارث میبرد، در فرض فروش به طریق اولا باید بگه ارث میبره. میخواد بگه چطور میشه شما در فرض فروش قائل به ارث نیستید اما در فرض خرید قائل به ارث هستید؟ چرا؟ چرا اولویت داره؟ علتش این است که اگر زمین رو فروخته باشه میتا، اگر زمین رو فروخته باشه، الان اونی که تو ملک این میت بوده و منتقل شده به ورثه چیه؟ ثمنه، و از ثمن زوجه ارث میبره. خب شما وقتی زمین رو خریده و از زمین زوجه ارث نمیبره، میگید اونجا ارث خیار داره زوجه. خب در جایی که زمین رو فروخته و ثمن اومده تو ملکش، به طریق اولا شما باید بگید خیار داره. لذا نمیشه شما در فروش بگید که عرض کنم خدمت شما این خیار نداره، اما در خرید بگید خیار داره. اینم دلیل سوم در واقع برای خلاف ظاهر بودن فرمایش عرض کنم خدمت شما مرحوم فخرالمحققین در ایزاه. این دوتا دلیل دیگر هم بخونیم تا بعد ادامه داره هنوز فرمایش مرحوم محقق ثانی عرض بکنم. نگاه کنیم، معنهو بالای معنهو نوشتی دلیل دوم، با اینکه انهو یعنی ارث بردن زوجه من حیث الحکم غیر مستقیم، از جهت حکم هم صحیح نیست ارث بردن زوجه ها، غیر مستقیم ایزن. چرا؟ فان الارض حق لباقی الورثه، زمین حق بقیه ورثه است، استحقوها بالموت، استحقاق پیدا کردن وراث این زمین را به واسطه مرگ مورث. خب وقتی حق دیگرانه فکیف تملک الزوجه تو ابطال استحقاق هم لها و اخراج جها عن ملکهم، چطور میتونه زوجه مالک ابطال استحقاق ورثه نسبت به این زمین بشه و اخراج بکنه زمین رو از ملک ورثه، با اینکه ربطی به او نداره، ملک او نیست که بخواد این کار رو بکنه. نعم بله، لو قلنا مثل شیخ طوسی ان ذالک، ذالک یعنی انتقال ملک طرفین در معامله خیاری، اگر ما قائل شدیم مثل شیخ طوسی که این انتقال ملک یحصل بانقضاء مدت الخیار استقام ذلک، اگر کسی مثل شیخ طوسی قائل شد که انتقال ملک حاصل می شود به انقضاء مدت خیار، نه اینکه انتقال ملک به خود معامله باشه، نه باید انقضاء خیار بشه تا ملکیت اتفاق بیفته، اون وقت استقام ذلک، استقام ذلک یعنی ارث بردن زوجه، اون وقت درست میشه. اینم دلیل دوم، البته دوستان این حرفایی که مرحوم محقق ثانی میزنه برای شما روشن، ما قبلا جوابشو دادیم ها، اما دیگه حالا ایشون در مقام دفع فرمایش ایزاه اینو میگه. اینم دلیل دوم. دلیل سوم، و ایزن فانها یعنی زوجه اذا ورثت فی هذه الصوره، کمکم کنید، فی هذه الصوره یعنی صورت خرید زمین، باریکلا اشتراع زمین توسط میت، وقتی ارث میبره در این صورت، وجب ان ترث فی ما اذا باع المیت ارزن بخیارا به طریق اولا، در فرض و فروش به طریق اولا باید ارث ببره. و حال این که دوستان اینا میخواستن بگن تو خرید ارث میبره، تو فروش ارث نمیبره. لعنها، حالا چرا میگه لعنها؟ چون زوجه ترس و هینه ازن من از سمن، هینه ازن یعنی هینه فروش، در فرض و فروش از سمن ارث میبره، اونجا شما میگید ارث نداره، ارث خیار، در جایی که زمین رو خریده که از زمین ارثی هم نداره شما میگید ارث داره. ها تمام شد. و اقصا ما یلزم، این یکی دو خط هم بخونم چیزی نداره تا بعد برسم به اون بحث بعدی. و اقصا ما یلزم، این ما یلزم یعنی ما یلزم در فرض فروش زمین توسط میت، نهایت چیزی که لازم میاد تو فرض فروش من ارث ها، چون وقتی میفروشه سمن میشه مال او دیگه. خب یه کسی ممکنه اینجا بگه که اگه سمن شد مال زوجه، بخشش شد مال زوجه و شما حق خیار بهش دادی، خب اگه خیار اعمال بکنه چه اتفاق میفته؟ خیار اعمال شد، سمنه میره زمین میاد، اما زمین که دیگه تو ملک عرض کنم زوجه نمیتونه باشه. ها میگه نهایت چیزی که لازم میاد از ارث زوجه من الخیار، ان یبطل حقها من السمن، نهایتش این است که اگر این خیار اعمال شد، حق زوجه از سمن ابطال میشه. میدونی چرا میگه ابطال؟ علتش این است که وقتی خیار اعمال شد، سمن برگشت به اون شخص مقابل و زمین اومد توی ملک ورثه، دیگه زوجه از زمین بگید ارثی نمیبره، لذا سمن رو داده، هیچی هم توی ملکش نیامده. و هو اولا من ارثه، ارثها حق غیرها من الارض التي اختصوها بملکها. و ما به این قائل بشیم، به این ابطال حقش از سمن، و هو یعنی این ابطال حق از سمن، این بهتر از این است که بگیم ارث میبره زوجه، عرض کنم حق غیر این زوجه از زمین را که اختصوها به ملکها. خب این بهتر از این است که تو فرض خرید شما بگیم حق دیگران رو ارث میبره، چون زمین هیچ ربطی به زوجه تو فرض خرید نداره. خلاصه تو مقایسه این دوتا ایشون میفرماد فروش هم مشکل داره ها، اما مشکلش ابطال حق اون از سمن، و این ابطال حق زوجه از سمن عرض کنم مشکلش کمتر از این است که ما بخوایم بگیم حق دیگران در واقع توش ارث میبره. تمام شد. خب این سم مقال چی میخواد بگه؟ یه لحظه حواستون به من باشه. دیروز من یه جایی رو گفتم خط دندونه دار دورش بکشید، ماژیک فسفوری روش بکشید، کجا بود؟ فعرادت الفسخه، یادت اومد؟ خب حالا اون تو ذهن مبارکت باشه. ببینید دوستان، جامع المقاصد میگه به نظر من حق این است که ارث زوجه از خیار در زمین خریداری شده بسیار بعیده، یعنی بعیده که کسی تو فرض خرید زمین توسط میت قائل به ارث بشه. ها عرض کنم خدمت شما، البته من جامع المقاصد مرحوم محقق ثانی انصاف داره، میگه من قبول دارم حرف من که بخوایم زالکه رو تو عبارت مرحوم علامه در قواعد بزنیم به ارث نبردن، نسبت به حرف ایزاه که زالکه رو زد به ارث بردن، حرف من جامع المقاصد، من محقق ثانی، یه مشکل داره که این مشکل رو حرف عرض کنم ایزاه نداره. یعنی خود ایشون بعد از این که تلاش میکنه حرف خودش رو ثابت کنه که زالکه رو بدنه به عدم ارث، نه مثل ایزاه بزنه به ارث، میگه من قبول دارم که این که ما زالکه رو بزنیم به عدم ارث مشکل داره. حالا اون مشکل چیه؟ ایشون میفرماد اگر زالکه رو شما زدی به عدم ارث، مشکلش این است که باید تو عبارت یه تقدیری بگیری، و اگر این تقدیر رو نگیری عبارت رو نمیتونی معنا کنی. ببینید عبارت علامه رو برگردید یه بار دیگه. عبارت علامه چی بود؟ عبارت علامه این بود اقربه ذالک انشترا به خیار لترس من از ثمن. این لترس من از ثمن اگر شما ذالکه رو زدی به ارث بردن، معناش خیلی روشنه. اقرب این است که ارث میبره در فرض خرید، خب ارث میبره که از اون خیار ارث میبره که چه اتفاقی بیفته؟ ارث میبرد از خیار تا ارث ببرد از ثمن اون معامله، ثمنی که میخواد برگرده، اینجا مشکلی نداریم. اما اگر شما ذالکه رو زدی به ارث نبردن، محقق ثانی میگه خب لتر ثمن از ثمن رو ما چجوری معنا کنیم طبق حرف خودمون؟ لازمش این است که این وسط چیکار کنیم؟ یه چیزی تقدیر بگیریم که یادتون باشه تو عبارت خودش چیکار کرد؟ اینو تقدیر گرفت، همون کلمه‌ای که گفتم ماجیک فسفوری بکشید، یه جمله این وسط اضافه کرد. عبارت ایشون این شد، عبارت خود محقق ثانی تو تقدیر گفت اقرب من هازل اشکال عدم و ارث ان کان المیت قد اشترا ارضا بخيار فارادت الفسخ لترس من الثمن. چرا؟ چون این لترس نمیتونه نتیجه عدم ارث باشه. خب عدم ارث که نتیجهش ارث بردن نیست که، ها؟ لذا یه ارادت الفسخ این وسط اوورد تا مشکل لترس من از ثمن رو حلش بکنه. محقق ثانی میگه قبول دارم حرف من که ذالکه رو بزنیم به عدم ارث این مشکل رو داره. نگاه کنید عبارت رو. ول ثم قال والحق ان ارثها من الخيار في الارض المشترات مستبعد جدا. ارث بردن زوجه از خیار در ارضی که خریداری شده توسط میت بعید است جدا. و ابطال حق قد ثبت لغیرها یحتاج الى دلیل. ابطال حقی که ثابت است برای غیر زوجه، یعنی ورثه دیگه، این نیاز به دلیل داره. نعم قوله لترس من الثمن علی هذا التقدیر. علی هذا التقدیر یعنی طبق حرف ما، ها، که گفتیم بگید ذالک رو میزنیم به عدم ارث، ها، علی هذا التقدیر طبق حرف ما این عبارت لترس من الثمن یحتاج الی تکلف زیادته تقدیر، به خلاف ما حملا علیه، به خلاف اون چه که حمل کردن ایزاه و سید عمیدی بر اون، یعنی اگر اون ذالکه رو بزنیم به ارث بردن دیگه تقدیر نمیخواد، اما اگر زدیم به عدم ارث اون تقدیر رو میخواد. البته دوستان ما فکر میکنیم، یه دفاعی بکنم از جامع المقاصد، ما فکر میکنیم جامع المقاصد بی خود به خودش ایراد گرفته. میدونه چرا بی خود به خودش ایراد گرفته؟ چون میتونه بدون این تقدیرم عبارت رو معنا کنه. خوب دقت کنید، خوب دقت کنید، اگر شما ذالکه رو زدی به ارث بردن، خب معنا روشنه، ها، ارث خیار لترس من از ثمن. اقرب این است که ارث میبره خیار رو تا ارث ببره از ثمن. اگر ذالکه رو زدی به عدم ارث، خوب دقت کنید، اگر ذالکه رو زدی به عدم ارث، لترسه رو قید منفی بگیر نه قید عدم، یعنی اقرب عدم الارث، اون وقت این ارث نتیجهش ارث از ثمنه. اگر شما قید منفی بگیری دیگه نیاز به این تقدیرم نداری. دقت میکنید؟ لذا جامع المقاصد میتوانست این ایراد رو به خودش نگیره. تمام شد. دو تا نکته کوتاه که دیگه انشالله این مسئله رو تمامش بکنیم. یک نکته این است که بعد از این که جناب شیخ انصاری عبارت جامع المقاصد رو تمام میکنه، فقط اینو میفرماد، میفرماد ما سابقا از حرفایی که زدیم اشکال حرف ایشون معلوم شد، یعنی معلوم شد که فرمایش جامع المقاصد چه اشکالی داره. ببینید دوستان، جامع المقاصد اصرار داره که بگه در فرض خرید زمین ارث بردن زوجه معنا نداره، و ما در یمکن دفعه آخر صفحه 113 این مشکل رو حلش کردیم. تو یمکن دفعه آخر صفحه 113 این مشکل رو حلش کردیم. اونجا عرض کردیم ارث بردن زوجه در فرض خرید معنا داره. چرا؟ چون ملکیت اون بایع زمین نسبت به ثمن ملکیت متزلزل است، و اون ثمن در معرض انتقال به همه ورثه است از جمله زوجه، و چون ثمن این زمین در معرض انتقال به خود زوجم هست، پس زوجه حق پیدا میکنه که نسبت به خیار تصمیم گیری کنه. دقت میکنید؟ این یک نکته. نکته دوم، همه حرفا رو دوستان ما رو چه مثالی پیاده کردیم؟ رو مثال زوجه و بگو زمین. اما یه مثال دومی هم سابقا زدیم. مثال دوم چی بود؟ غیر ولد اکبر ذکور و حبوه، که میگفتیم غیر ولد اکبر ذکور از حبوه ارث نمیبرن. ایشون میگه هرچی اونجا گفتیم اینجا هم هست، مثال خصوصیت نداره. دقت میکنید؟ هرچی گفتیم اینجا هم هست. نگاه کنید، وقت تقدم ما یمکن ان یقال علی هذا الکلام، این قد تقدمه یعنی همون یمکن دفعه آخر صفحه 113 که توضیح دادم. نکته دوم، ثم ان الکلام فی ثبوت الخیار، بحث ما در ثبوت خیار لغیر مستحق الحب و من الورثه. دوستان غیر مستحق حب و من الورثه، مستحق حب و کی بود؟ ولد اکبر ذکور بود، غیرش میشه اون ورثه دیگه. ها، ثبوت خیار برای غیر ولد اکبر ذکور، از اشتر المیت او باع، اگر میت بخرد یا بفروشد چی رو؟ اینجا دیگه نمیگیم زمین رو، میگیم چی رو؟ میگیم بعض اعیان الحبوه به خیاره، مثل انگشتر، مثل شمشیر، مثل کتاب، مثل لباس، اونایی که مربوط به حبوه است، مربوط به ولد اکبر ذکوره، اگر بخره هو الکلام فی ثبوت این خیار للزوجه فی الارض المشترات قبل مبیعه. یعنی میخواد بگه این مثال ذهن شما رو نبره به اینکه این احکام مربوط به بگید خصوص زوجه و زمینه. نه، هیچ فرقی نمیکنه. غیر ولد اکبر ذکورم نسبت به شمشیر و عرض کنم لباس و انگشتر و امثال اینا حکم زوجه را دارد نسبت به زمین. تمام شد. سوال دارید بفرمایید. نسبت به فرمایش جامع المقاصد، هر چی ما گفتیم در اونجا هم هست دیگه. ما اینجا نظرمون نهایتاً چی شد؟ هر چی نظرمون در مورد زوجه و زمین شد، شما در مورد غیر ولد اکبر نسبت به اون حبم بگید. یعنی الکلام الکلام، میخوام بگیم مثال خصوصیت نداره. همین دوستان بزرگوار، این مسئله دوم هم باز مربوط به ارث خیاره. ما هنوز از ارث خیار خارج نشدیم، اما مسئله دوم دقیقا موضوعش کدوم قسمت از بحثه؟ ببینید، ما میخواییم در این مسئله دوم این سوال رو پاسخ بدیم. در این مسئله دوم ما میخواییم این سوال رو پاسخ بدیم، کیفیت استحقاق هر کدام از ورثه نسبت به خیار چجوریه؟ ما تا حالا تو مسئله اول گفتیم خیار رو ورثه ارث میبرن. حالا اگر گفتیم خیار و ورثه ارث میبرن، ورثه چجوری خیار و ارث میبرن؟ یعنی هر کدوم به قدر سهم خودشون ارث میبرن؟ یا نه هر کدوم یه خیار مستقل دارن؟ چجوریه؟ چه شکلیه این خیاری که اینا دارن؟ اگر خواستن خیار اعمال کنن، کدوم یکیشون باید خیار اعمال کنه؟ همشون با هم یا هر کدوم دلش خواست؟ چجوری باید؟ کیفیت استحقاق ورثه نسبت به خیار، این موضوع بحث ماست. دوستان بزرگوار، مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید اولا به این نکته توجه داشته باشید که خیار خودش به خودی خود قابل تجزیه و تقسیم نیست. یعنی خیار چیزی نیست که من بگم نصفش رو اعمال کردم نصفش رو اعمال نکردم. خیار یک امر بسیطه. دقت میکنید؟ قابل تجزیه و تقسیم نیست. این که من بگم آقا یه مثلا یه دنگ خیارم بمونه، اون پنج دنگ دیگه شو مثلا اعمال میکنم، خیار یه چیزه، یا باید اعمالش کنم یا نباید اعمالش کنم دیگه، قابل تجزیه و تقسیم نیست. اینو توجه بهش داشته باشید. با توجه به این نکته، ایشون میفرماد وجوهی وجود داره. ایشون شماره که زده اول و ثانی و ثالث شماره زده، اما به ثالث که میرسه برای ثالث دو تا معنا میکنه، که در واقع اگر اون دو تا معنا رو ما دو تا وجه حساب کنیم که دو تا وجه حسابش میکنیم، مجموعاً میشه چند تا وجه؟ 4 تا وجه. ها، ها؟ وجه اول چیه؟ وجه اول دوستان این است که ما بگیم هر کدوم از ورثه یک خیار مستقل داره نسبت به تمام مال. از بحث زوجه بیاد بیرون ها، از بحث غیر ولد اکبر بگید بیاد بیرون. پدره زمینی رو، خونه رو، ماشینی رو معامله کرده، دو تا پسرم داره مثلا، نه زوجه نه ولد اکبر، زمین بوده اصلا، خونه بوده، ماشین بوده، معامله کرده، دو تا پسرم داره به عنوان وارث. ایشون میگه رو همین مثال با من بیاد جلو، این آقا پسر میتونه کل معامله خانه را که خیاری بوده فسخش کنه، کما اینکه اون پسر دوم هم میتونه کل معامله رو چکار کنه؟ فسخش بکنه. یعنی هر کدام یک خیار مستقل و کامل نسبت به تمام مال، این خود مورث. اگه میت زنده بود چه کار میتونست بکنه؟ ها؟ میتونست معامله رو کلن فسخش بکنه دیگه. این همون خیار رو پسر اول داره، پسر دوم هم داره. حالا اگر اون بقیه مثلا یکیشون تصمیم گرفت معامله رو فسخ کنه، اون بقیه اجازه دادن چی؟ میگه اجازه اونا دیگه ملاک نیست، ولو بقیه اجازه بدن یکیشون که بخواد فسخ کنه معامله فسخ میشه. نه هرچی زودتر فسخ کرد که فسخ میشه، بین فسخ و اجازه اینجوریست که هرچی زودتر انجام شد. نه، حتی اگر یکیشون زودتر اجازه بده یکیشون بعد فسخ بکنه، فسخ مقدمه. فسخ فعلا وجوه رو داریم، میخوایم بخونیم تا چراش برسه. فسخ بر اجازه مقدم است، ولو اجازه جلوتر اتفاق بیفته. این وجه اول. حالا سوال، خوب عرضم رو دقت کنید، چرا این حرف رو میزنیم؟ قبل از این که چرا رو ایشون بگه، ابتدا دوستان یه نظیر براش ذکر میکنه برای این وجه اول. ایشون میفهمد این مثل حد قذفه، این مثل حق شفعه است. ها؟ اگر بعضی از کسانی که این حد قذف رو استحقاق دارن، بعضی از کسانی که حق شفعه را استحقاق دارن، عفو بکنه، ببخشه حد قذف رو، ببخشد حق شفعه خودش رو، بگه من حق شفعه رو نمیخوام اعمال بکنم، ایشون میفرماد اونجا اگر چند نفر حد قذف رو حق دارن، چند نفر شفعه رو حق دارن، بعضیاشون ببخشه، با عفو بعض مستحقین حق اون دیگران ساقط نمیشه، ولذا اون دیگری که عفو نکرده میتونه قذف رو، حد قذف رو به طور کامل اجرا کنه، میتونه حق شفعه رو بگید به طور کامل اجرا بکنه، اشکالی نداره. پس اینجا رو تنظیر کرد به حد قذف، به حق شفعه. چطور اونجا با عفو بعضی یا حق بقیه از بین نمیره، اینجا با اجازه بعضی ها بگید حق خیار بقیه از بین نمیره؟ این دوستان وجه اول. دلیلش چیه؟ قائلین به این قول اول دوستان استناد کردن به این که ظاهر نبوی و ادله دیگری که ما این حکم ثبوت عرض کنم ارث خیار رو ازش استفاده کردیم همینه. اینا میگن آقا ظاهر اون نبوی که سابقا خوندیم صفحه 109 و 110 آخر 109 اول 110، اونجا گفت ما ترک المیت من حقین فل وارثه، هرچی میت ترک کرده، ما ترک میت حق رو که گفت، مالم همین جوره دیگه، چه مال باشه چه حق باشه، این مال وارثه. ایشون میفرماد این ظاهرش این است که ما ترک میت به طور استقلالی مال هر کدوم از ورثه است. البته نسبت به مال ما نمیتونیم این استقلال رو بگیم، یعنی اگر این میت یه دونه خونه داشته نمیتونیم بگیم این یه دونه خونه کلش مال وارث اول هست، کلش مال وارث دوم هم هست، کلش مال وارث سوم هم هست، نمیتونیم اینو بگیم. چرا؟ چون یک مال نمیتونه چند تا بگو مالک داشته باشه، میتونه بخشش مال این مالک باشه، بخشش مال اون مالک ها، اما کلش مال زید باشه، کلش مال عمرم، اینه میشه. دارید اینجوری؟ یک مال دو تا مالک داشته باشه، این که نمیشه که، مگه شراکتی باشه، سدونگین باشه سدونگون باشه، اون اشکال نداره، اما یک مال کلن مال زید باشه، کلن مال عمرم باشه. چون این دلیل داریم که این جائز نیست، لذا نسبت به مال این حکم رو نمی کنیم، از ظاهر روایت دست بر می داریم، اما نسبت به حق چه میشه؟ می تواند حق خیار کلش مال زید باشه، کلش مال عمرم باشه، کلش مال بکرم باشه. دقت میکنید؟ پس ایشون برای وجه اول استناد کرد به ظاهر روایت، البته ظاهر روایت هم تو ماله هم توی حقه، نسبت به مال گفت نمیتونیم اجراش بکنیم لذا قائل به تقسیم میشیم، اما نسبت به حق که قابل تجزیه و تقسیم نیست قائل به همین حکم وجه اول میشیم. بعد میره سراغ وجه دوم. با من بیا جلو. مسئلتون فی کیفیت استحقاق کل من الورثه للخيار وجوهن، در کیفیت استحقاق هر کدام از ورثه نسبت به این خیار وجوهی وجود دارد. البته به یک نکته توجه کنید، من انه شیء واحد غیر قابل للتجزئه و تقسیم. توجه بکنید که خیار شیء واحد است، قابل تجزیه و تقسیم نیست. ببینید چجوری من معنا کردم، به این توجه بکنید. ما که میگیم قابل تجزیه و تقسیم نیست، نه معناش این است که نمیتونن هر کدوم یه خیار مستقل داشته باشن، نه اون که بچه اول میگه بچه دوم باز میگه، نه میخوام بگیم خیار یه چیزی نیست که شما بتونی تیکه تیکش کنی بگی من یه سوم شو الان اعمال میکنم دو سوم شو نگه میدارم، این نمیشه. ولذا نمیتونی خیارو تقسیمش کنی به عرض کنم این پسر یه مقدارشو بدی این به اون پسر یه مقدارشو بدی، نه کل خیار شیء واحد بسیطه، این غیر قابل تجزیه. یعنی خب وجوهش چیه؟ چهار تا وجه عرض کردیم، سه تا شماره خورده یکی شماره نخورده. الاول مختاره بعض من استحقاق کل منهم خيارا مستقلا كمورثه، بگیم استحقاق داره هر کدوم از ورثه یک خيار مستقل مثل مورث. آقایون خيار مستقل نسبت به سهم خودش در ارث یا نسبت به کل مال؟ باریکلا این وجه اول میگه نسبت به کل مال، یعنی نفر اول میتونه کل معامله رو به هم بزنه، نفر دوم هم همینجور، نفر سوم هم همینجور، به حیث یکون له الفس فلکل، فلکل یعنی در کل مال، و ان اجاز الباغون ولو بقیه اجازه بدن. ما این ان اجاز الباغون رو چی معنا کردیم آقایون؟ ولو بقیه اجازه بدن، چه اجازه شون قبل از فسخ این آقا باشه کمکم کنید، چه بعد باشه. ما اینجوری معنا کردیم ها، قرینم داریم براش طلب شما باشه تو صفحات بعد، اون قرینه رو من بهتون نشون میدم، چون بعضی از محشین اینجا گفتن ممکنه این ان اجاز الباغون بگید اجازه بعد باشه نه اجازه قبل. ما عرض میکنیم نه خیر اینجوری نیست، چه اجازه قبل چه اجازه بعد فرقی نمیکنه، تو این وجه اول قرینه براش داریم، قرینه رو بعدن تحویل شما خواهم داد انشالله عمری باقی باشه. خب نظیر چی؟ نظیر حد القذف الذی لا یسقط بعفو بعض المستحقین، اگر حد قذف رو سه نفر دو نفر حق دارن یکی بخشید اون یکی دیگه میتونه اجراش بکنه، مشکلی نداره، مثل ما نحنفی. و کذالک حق الشفعه علی المشحون، بنابر قول مشهور حق شفعه هم همینه، یعنی حق شفعه اگر بخشی مثلا سه تا شریکن یکیشون سهم خودشو فروخ، اون دوتای دیگه اگر یکی عفو کرد اون یکی دیگه میتونه حق شفعه خودشو اعمال بکنه. اینجور نیست که اگر از اون دوتا شریک باقی مونده یکیش بخشید اون یکی دیگه هم حقش ساقط بشه، نه حق اون سر جای خودش هست. خب دلیل این وجه اول چیه؟ میگه وستنده، این بعض استنده ضمیرش برمیگرده به بعض که قائل این وجه اوله، استناد کرده این بعض فی ذلک، یعنی در بگید این وجه اول، برای این وجه اول الا ان ظاهرا النبوی المتقدم و غیره ثبوت الحق لكل وارثین. آقایون نبوی چی بود؟ صفحه 109 110 نبوی این بود ما ترک من المیت من حق فلوارثه، ما ترک المیت من حق فلوارثه. ببینید ایشون چی میگه؟ میگه ظاهر این حرف این است که این حق تمامش مال وارث اول هست، تمامش مال وارث دوم هست، تمامش مال وارث سوم هست، مال هم همین جوره ها. ظاهر این دلیل این است که مال تمامش مال اولی هست، تمامش مال دومی هست، تمامش مال سومی هم هست، اما تو مال نمیتونیم به این ملتزم بشیم. ها ببین چی میگه؟ میگه وستند فی ذلک الا ان ظاهرا النبوی المتقدم و غیره ثبوت الحق لكل وارث لتعقل تعدد من لهم الخيار. چون معقول است متعدد بودن کسانی که خیار دارن. تو خیار اشکال نداره، هم زید همه خیار رو داشته باشه، هم عمر همه خیار رو داشته باشه. به خلاف المال الذی لابد من تنزیل مثل ذلک علی ارادة الاشتراک، ها، به خلاف مالی که چاره ای نیست که ما حمل بکنیم مثل چنین ظهوری را بر اراده اشتراک. چرا دوستان تو مال چاره ای نداریم که حملش کنیم بر اراده اشتراک؟ لعدم تعدد الملاک شرعا لمال واحد. مال واحد نمیتونه چند تا مالک داشته باشه. بله میتونه بخشش مال این باشه بخشش مال اون، اون که نشد یک مال، در واقع دو تا ماله. یک مال نمیتونه دو تا مالک داشته باشه، به خلاف محل بحث که حق خیاره. خب این عرض کنم خدمت شما وجه اول. سوال دارید؟ نه دیگه، حق رو این آقا داره اعمال بکنه، موقع هم داره اعمال. گفتیم دیگه فسخش مقدم میشه، ولذا این اجاز الباقون معناش همینه دیگه. یعنی شما حق داری، اون یکی هم حق داره. اگه شما اعمال کردی دیگه اجازه او اثر نداره، چون شما حق فسخ داری، اجازه که خود به خود هست انگار. اعمال نکرده دیگه، اون یک به ضررش کار نداریم، او اعمال نکرده حق خودش رو، دلش خواست اعمال میکنه دلش نه. پس اسقاط یعنی همون اجازه دیگه. اون حق خودش رو اسقاط کرده، حق اون یکی دیگر رو که اسقاط نکرده. من و شما هر دو حق داریم، من حق خودم رو اسقاط کردم، به حق شما چه کار دارم؟ شما میتونی اعمال کنی، منم میتونم اعمال کنم، من نکردم اسقاط کردم، دلیل نمیشه که شما هم نتونی اسقاط کنی. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. تشبیه رید اینجا.